18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبری رادیو فردا است. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. ایرج گرگین، پیشکسوت رسانه‌های ایران، به دنبال بیماری طولانی در آمریکا درگذشت. شماری از فعالان حقوق بشر در نزدیکی مرز سوریه در خاک ترکیه دست به اعتصاب غذا زدند. و نخست وزیر ژاپن از تحریم نفت ایران فاصله گرفت. ایرج گرگین، پیشکسوت رسانه‌های ایران و یکی از پایه‌گذاران بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، صبح جمعه در سن 77 سالگی در آمریکا درگذشت. ایرج گرگین از روز یک شنبه اول ژانویه در بیمارستانی در شهر فیرفاکس ویرجینیا بستری شده بود. او از حدود 6 سال قبل با سرطان دست و پنجه نرم می‌کرد. گرگین کار در رادیو ایران را از سال 1337 آغاز کرد و یکی از برجسته‌ترین گویندگان تاریخ رادیو ایران بود. در اوایل دهه 1340 خورشیدی تأسیس برنامه دوم رادیو تهران و سرپرستی آن به او واگذار شد. این رادیو به پایگاهی برای معرفی هنر و ادبیات جدید ایران، تئاتر و موسیقی جهان و برخی مباحث تاریخی و اجتماعی تبدیل شد. از سال 1355 و با تقسیم تلویزیون ایران به دو شبکه، مدیریت شبکه دو به او واگذار شد. ایرج گرگین پس از انقلاب و خروج از ایران، رادیو امید را در لس آنجلس تأسیس کرد. او در سال 1377 به عنوان یکی از پایه‌گذاران بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که چند سال بعد تبدیل به رادیو فردا شد، همکاری خود را با این رادیو در پراگ آغاز کرد و مسئولیت محتوای این رادیو را بر عهده داشت. شماری از فعالان حقوق بشر در منطقه‌ای در خاک ترکیه در نزدیکی مرز سوریه دست به اعتصاب غذای دو روزه‌ای زدند. آنان میگویند دولت سوریه مانع از ورود آنان به خاک سوریه برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به معترضان است. این افراد اکثراً سوری‌های مقیم کشورهای خارجی از جمله آمریکا هستند که به این منطقه سفر کردند تا به قربانیان سرکوبی‌های سوریه کمک‌های دارویی و خدمات پزشکی و کمک‌های بشردوستانه برسانند. نخست وزیر ژاپن برخلاف اظهارات پیشین وزیر داراییش از تحریم نفت ایران فاصله گرفت. نخست وزیر ژاپن روز جمعه گفت دولت هنوز درباره تحریم نفت ایران تصمیم نگرفته است و همه جوانب و پیامدهای بازرگانی و اقتصادی چنین اقدامی باید به دقت بررسی شود. روز پنجشنبه وزیر دارایی ژاپن پس از دیدار با همتای آمریکایی‌اش اعلام کرده بود ژاپن خرید نفت از ایران را کاهش می‌دهد. نخست وزیر ژاپن امروز جمعه گفت وزیر دارایی نظرات شخصیش را بیان کرده و دولت هنوز در این باره تصمیمی نگرفته است. دادگاه تجدید نظر بریتانیا حکم استرداد کریستوفر تاپین، بازرگان 64 ساله بریتانیایی را با آمریکا تایید کرد. کریستوفر تاپین متهم است در سال 2006 قصد داشته قطعات موشک‌های زمین به هوای هاک را از طریق آمریکا و هلند به ایران بفروشد، غافل از آنکه چند تن از افراد وارد در این معامله شده و در واقع ماموران مخفی آمریکا بودند. او از این حکم که سال گذشته صادر شده بود درخواست تجدید نظر کرده بود. و به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، نخست وزیر پاکستان در تماسی تلفنی با کمیسر عالی بریتانیا در اسلام آباد از احتمال وقوع کودتا و تلاش ارتش برای کنار زدن حکومت غیر نظامی این کشور ابراز نگرانی کرده و از بریتانیا درخواست پشتیبانی کرده است. این خبر را آسوشیتد پرس روز جمعه امروز از قول یک مقام رسمی بریتانیا و یک مقام رسمی پاکستانی نقل کرده است. در ساعت 18:50 به وقت تهران هستیم. با من مهرداد قاسم‌فر تا این ساعت همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان شنونده رادیو فردا بمانید.
آقای احمدی نژاد،
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش.
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر لنگر.
دلات کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
00420221124 4 دقیقه گذشته از 6 عصر تهران. اینجا پراگ رادیو فرداست و من نیوشا بقراطی هستم، میزبان شما یک بار دیگه در یک برنامه زنده دیگه در یک عصر تعطیل دیگه. جایی نرید، دست به موجه گیرندتون نزنید، شنونده یه ساعت ششم هستید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بار دیگر تهران چشمانش را به انفجار باز کرد. صبح چهارشنبه یک بمب خبری ایران را تکان داد. مصطفی احمدی روشن، معاون بازرگانی تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در تأسیسات نطنز، با انفجار بمبی که توسط یک موتورسوار به خودروی شخصیش چسبونده شد به قتل رسید. این سومین باریه که در 2 سال گذشته خبرهایی از این دست به گوش میرسه. در آذر ماه سال 1389 مسعود علی محمدی، استاد فیزیک دانشگاه تهران، به شیوه مشابه در تهران به قتل رسیده بود. دقیقاً 1 سال بعد از اون هم مجید شهریاری، استاد فیزیک دانشگاه شهید بهشتی تهران، در اثر انفجار یک بمب مغناطیسی دیگه که به اتومبیلش چسبونده شده بود در نزدیکی این دانشگاه کشته شد. در تمامی این موارد مقامات جمهوری اسلامی ایران انگشت اتهام رو به سمت اسرائیل و آمریکا گرفتند و البته در مورد اخیر هم. در آخرین واکنش آیت الله خامنه ای این ترور رو حاصل عملیات به گفته او شبکه تروریسم بین الملل دولتی خونده و گفته که با هر طراحی یا همراهی سرویس های جاسوسی اسرائیل و آمریکا انجام شده. دلیل ترور از نظر آیت الله خامنه ای به بن‌بست رسیدن، نقل قول میکنم، استکبار جهانی به سردستگی آمریکا و صهیونیسمه. 00420221124 54. امروز در ساعت ششم میخوایم از شما بشنویم به نظر شما چه گزینه‌ای به واقعیت میتونه نزدیکتر باشه، عامل ترور اخیر در تهران به نظر شما چه کسی میتونه باشه و در مورد ترورهایی که پیش از این هم اتفاق افتاده در پایتخت ایران. 00420221124 54. شماره تلفنی که شما رو به طور مستقیم و زنده وصل میکنه به استودیو خبر رادیو فردا و همچنین 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com. ایمیلیه که میتونید بهش سوالهاتون یا تحلیلتون و دیدتون رو به این قضیه بفرستید. من سعی میکنم اکثر این ایمیل ها رو تا اونجایی که امکان داشته باشه در برنامه بخونم. روی خط ارتباطی رادیو فردا در ساعت ششم امروز 2 میهمان داریم. نیما راشدان، کارشناس مسائل سیاسی بین الملل، نیما راشدان، و علیرضا حقیقی، نیما راشدان از جمهوری چک همراه با ماست و علیرضا حقیقی از کانادا. سلام میکنم به شما آقای راشدان و ممنون که دعوت من رو قبول کردید.
خواهش میکنم. سلام
آقای حقیقی، متشکرم که شما هم همراه ما هستید.
خدمت شما جناب آقای راشدان و
شنوندگان، متشکرم از شما. آقای راشدان، اجازه بدید از شما شروع بکنیم. فکر میکنید که در اتفاقی که افتاده در تهران روز صبح چهارشنبه و در واقع تروری که انجام گرفته، فکر میکنید که چه گزینه‌هایی رو میشه اساساً مطرح دونست، اگر که کوتاه بتونید بگید؟
ببینید، یک لحظه قبل از اینکه من وارد بحث گفتگوی امروزمون بشم، اجازه میدید که من در گذشت آقای گرگین رو به شما همه همکارانتون تسلیت بگم. من مطمئنم که شما و همه دوستان رادیو فردا لحظات سختی رو دارین میگذرانین و در حال ما رو هم در غم خودتون شریک بدونید.
متشکرم از شما آقای راشدان. حتما همینطوره که میگید، واقعا امروز روز بسیار سخت و تلخیه برای رادیو فردا. آقای گرگین به هر حال از بنیانگذاران اصلی رادیو فردا و از اساتید به خصوص رسانه رادیو، اساسا رسانه و رسانه رادیو هستن که من هم شانس این رو داشتم که چند سال با ایشون همکاری بکنم. متشکرم از ابراز همدردیتون.
خواهش میکنم. اما راجع به موضوع برنامه امروز، انفجارهایی که متاسفانه اتفاق میفته یکی بعد از دیگری و عرض کنم که جان هموطنان ما رو، افرادی که به هر حال برخیشون مثل آقای علی محمدی جزو اساتید شناخته شده دانشگاه کشور هستند، عرض کنم که بسیار مطلب تأسف‌آوری از هر سمتی که بشه به اون نگاه کرد. اما اجازه بدید که این دو مسئله رو از هم تفکیک کنیم، یعنی اینکه یک عده ایرانی نخبه دارن جون خودشون رو از دست میدن و استفاده تبلیغاتی که داره از این میشه. یعنی ما اینجا با دو تا موضوع کاملا متفاوت مواجهیم. یکی اینکه فرد یا افراد، گروه ها، کشور یا به هر حال نهادی در سطح بین‌المللی یا داخلی داره یک سری از دانشمندان ایرانی رو هدف قرار میده. حالا اینکه موضوع به قول معروف فعالیت تحقیقاتی اینا چیه، برخی مثل آقای علی محمدی اساسا ربطی به برنامه هسته ایران نداشته. یعنی که اینها به هر حال نوع و طبیعت کاری که انجام میکنن چیه. الان فردی که اخیرا متاسفانه کشته شده، فردی است که به هر حال مسئول خرید بوده در کشورهای خارجی. و بعد از این ما یک کمپین بسیار بزرگ گمراه کردن افکار عمومی داریم. یک کمپین بسیار،
منظورتون در واقع اتهام هایی که علیه اسرائیل و آمریکا اینا مطرح میشه،
کشورهای مختلف، یک کمپین عظیمی داریم که به هر حال به صورت کاملا انتخاب شده افرادی که جمهوری اسلامی تشخیص میده که اونها به هر حال منتقدش هستن در سطح دنیا هدف قرار میگیرن. و این به باور من چیزی نبوده که امروز هم شروع بشه. مواردش رو حالا اگر زمان زیادتر داشتیم میشه
حتما در ادامه برنامه میپردازیم به مواردی که میخواین اشاره بکنین. آقای راشدان متشکرم از توضیحاتتون. بریم سراغ مهمان دیگر برنامه‌مون، آقای علیرضا حقیقی. آقای حقیقی، نظر آقای راشدان رو شنیدید. به نظر شما واقعا این دو مقوله رو باید از هم جدا کرد؟ یک بخش خود خبر هست که ترور هست، یه بخش تبلیغاتی جدا هستش، یا اینکه به نظر شما پیوستن به هم؟
ببینید، خب تبلیغات بخشی از خبره. طبیعیه که اگر عده‌ای در یک کشوری ترور بشن، تبلیغات در موردی که عاملان ترور هست انجام میگیره. توی آمریکا مگه نشده؟ تو آمریکا هر وقت اوکلاهاما سیتی رفت بالا، فوری گفتن آقا اسلامگرایا اینو منفجر کردن. تبلیغات بخشی از مناسبات عادی مسائل خبری است. مهم این است که ما، سوالی که آقای راشدان جواب نداد این که چه کسانی از این ترورها سود میبرن؟
حتی سوال من دقیقاً این بود که چه تئوری هایی میشه، چه سناریوهایی میشه در نظر گرفت؟ حالا شما اگر که این سناریو رو بگید.
آقای راشدان به این قسمت نپرداختن. ببینید در نوع این کارها، در حال سبک کار، روش کار بسیار پیشرفته است، نیروهای حرفه‌ای هستن و در گذشته هم بوده. باید ببینیم یک، اولا چه کسی از این ترورها سود میبره. در گذشته آیا علیه کشورهایی که در حوزه اتمی فعالیت میکردن این ترورها صورت گرفته؟ ببینیم که گرفته. اسرائیلیا در ترور دانشمندان عراقی، حتی در اروپا و فرانسه اقدام کردن. یعنی فرض کنیم کسانی که برای مطالعات اتمی توی فرانسه بودن، چون رابطه فرانسه و عراق گسترده بود، اسرائیل، موساد اونا رو مثلا ترور کرده در خود فرانسه. این موارد بوده. به هر حال چند تا گروه از این مسئله سود میبرن.
کیا هستن اون چند تا گروه؟
مطبوعات بین‌المللی هست که بخشش از اینه که مثلا فرض کنید گزارش کشپیگل نوشته در مورد اینه که احتمالاً ممکنه جریان داخلی مجاهدین خلق این کار کرده باشه در ارتباط با قدرت‌های بزرگ که بتونه از لیست تروریسم بیاد بیرون. ولی به هر حال کسی که این کارو میکنه شرط به گونه‌ای است که هیچ کس حاضر نیست مسئولیتش رو به عهده بگیره.
حالا از نظر شما گزینه‌ها رو اگر بخواید فهرست‌وار بگین، مثلا گزینه‌های محتمل به نظر شما چیا هستن؟
گزینه محتمل این هست که خود سرویس‌های اطلاعاتی موساد یا CIA مستقیماً کسایی رو مأمور کرده باشن. دو، ممکنه از نیروهای داخلی استفاده کرده باشن. این دو گزینه است که به هر حال محتمله. علتش هم این هست که سیاست سابوتاژ و خرابکاری در پروپاگاندای اتمی فقط مربوط به این ترور نیست. شما پروژه استاکسیس رو نگاه کنید، اگر خدای نکرده مهار نشده بود، میتونست صدها هزار انسان کشته بشه و کسانی که اون ویروس رو منتشر کردن خیلی براشون اهمیت نداشت. اونا براشون مهم است که برنامه اتمی ایران متوقف بشه تحت هر شرایطی و به هر قیمتی.
خب آقای حقیقی، اگر موافق هستید، حالا البته بعد میریم از آقای راشدان، به خاطر اینکه حالا مقدمه فکر میکنم که صحبتش رو گفت آقای راشدان و هنوز نپرداخته بود به گزینه‌هایی که احتمالاً به نظرش محتمل‌تر هست، اگر موافق هستید بریم یکی دو تا شنونده رو بگیریم و برگردیم بیایم بحثمون رو ادامه بدیم. 00420221122454 مثل هر هفته تکرار میکنم، 00420221122454 شماره تلفنیه که میتونید الان بهش زنگ بزنید، مستقیم و زنده با رادیو فردا صحبت بکنید. اینکه به نظر شما اتفاق تروری که روز چهارشنبه صبح در تهران رخ داد میتونه چه سناریویی دربارش محتمل تر باشه؟ به نظر شما کار عوامل خارجی از اونجوری که آقای حقیقی یکی از دو کارشناس امروز ما گفتن، یا نه سناریوی دیگه ای شما در ذهن دارید؟ آقای احمدی اگر اشتباه نکرده باشم از ایران روی خط ارتباطی رادیو فردا هستم با شماره که یک بار دیگه تکرار میکنم 00420221122454. آقای احمدی عزیز سلام میکنم به شما.
سلام علیکم آقای بخراتی،
درود بر شما. شما به نظرتون چه سنی؟
من محمد علی هستم از کرمان.
آقای محمد علی از کرمان.
بله
متشکرم که همراه ما هستید.
ما در خدمت.
خواهش میکنم.
من میخواستم بگم واقعیتش این سناریویی که غرب و رسانه‌هاش راه انداختن که ترورها کار نظام مقدس جمهوری اسلامیه بسیار مضحک و بی‌منطق، و بعد طبق صحبت کارشناستون باید ببینیم کی اصلا سود میبره، چجوری
خب به نظر شما کی سود میبره
خودشو ناهم کنه، که مثلا یه دانشمند اتمی که به درد این ملت میخورد، درسوز این ملت بوده، ترور کنه. و به نظر من دست امثال آقای یوکی آمانو رئیس سازمان انرژی اتمی و مزدور غرب به خون جوانان این مرزبوم آغشته شده.
آقای یوکی آمانو چرا حالا این وسط؟
سازمان انرژی اتمی دارن کشته میشن دانشمندان ما، و این لیستیه که سازمان انرژی اتمی و شخص آقای یوکی آمانو در اختیار رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار داده که یکی یکی ترور بشن و فکر کردن که ملت ایران.
یعنی شما شما اعتقاد دارید که آقای احمدی عزیز، شما اعتقاد دارید که یعنی آژانس بین المللی انرژی اتمی، یک نهاد سازمان ملل، یه فهرستی در اختیار یک سرویس امنیتی خارجی قرار داده که بیاد داخل ایران آدم بکشه؟
کیه که ندونه این سازمان تبدیل شده به یک بازیچه دست آمریکا و رژیم صهیونیستی؟ و شخص یوکی آمانار کی اومد سر کار؟ غیر از اینه که مدارک سازمان های ما رو و تاسیسات ما رو دارن در اختیار اسرائیلیا قرار میدن برای بمباران، و اسم دانشمندان ما رو به صورت فرمالیته در فهرست به حساب تحریم قرار میدن، و از اون طرف تقدیم به مزدوران اسرائیلی میکنن که یکی یکی رو بیان تو این مرزبوم به شهادت برسونن برن، ولی کور خوندن.
متشکرم از شما که تماس گرفتی.
تو این مرزبوم به زمین بیافته جاش 10 تا لاله سبز میشه، و جوانان این وطن یکی یکی جلوی اسرائیل و آمریکای مزدور قد علم کردن، اینو مطمئن باشین.
ممنونم از شما که با ما تماس گرفتید. متشکرم از شما که تماس گرفتید با ما و نظرتون رو در میون گذاشتید. آقای محمد علی احمدی از ایران با 00420221122454 میتونید همین الان تماس بگیرید. اگر نظری موافق یا مخالف نظر آقای محمد علی دارید با ما در میون بگذارید. همینطور میتونید اسمس بزنید به ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com، و نظرتون رو در این باره بنویسید. خب آقای بردوستان، یک شنونده دیگر رو هم بگیریم. آقای نیما از عراق روی خط ارتباطی ما هستن، نیما رو هم بگیریم و برگردیم بحثمون رو ادامه بدیم. نیما عزیز سلام میکنم به شما.
من سلام عرض میکنم خدمت شما آقای بغراتی و
کارشون. متشکرم از شما. نیما جان شما آقای بغراتی، این سناریو نظرتون چیه؟ جانم بفرمایید.
آقای بغراتی، در مسئله حرفه‌ای بعضی از کارشناسان میفرمایند که ایران باید با جامعه جهانی همکاری داشته باشه. من سوالم این است که آیا آمریکا و چند تا کشور غربی جامعه جهانی محسوب میشن؟
خب ببینید،
الان خیلی از
ببینید ما الان بحثمون این نیست واقعا. نیما جان من متوجه نکته شما هستم. امروز میخوایم در مورد سناریوهایی که در مورد ترور مطرح هستش از نظر شما صحبت بکنیم.
آقای بغراتی، این دانشمند، این در واقع فرد فداکاری که در عرصه علم و دانش برای این کشور فداکاری کرده بود، با بیرحمی تمام در واقع اینو کشتنش. اینا دست کیه؟ دست افرادی مثل نتانیاهو، پرز، افرادی مثل در واقع اوباما که اینها نمیخوان ببینن این کشور داره رشد میکنه، داره پیشرفت میکنه، در واقع میخوان همیشه این کشور زیر سلطهشون باشه، همیشه در واقع اونها باشن که به این کشور دستور بدن، و این افرادیو که میبینن باعث میشن این کشور به جلو حرکت کنه رو اینها رو میخوان از بین ببرن.
خب پس شما از نظر شما
ویروس استکسنت رو نگاه کنید.
بله آقای حقیقی هم اشاره کردم به این ماجرا. نیما جان پس از نظر شما هم سناریوی
بحراتی.
بله بله
شما، من یک مثالی میخوام برای شما بزنم در این بزن. حمله اتمی آمریکا به ژاپن که قبل از این که آمریکا به ژاپن حمله کنه، ژاپن تسلیم شده بود، گفت آقا من نمیخوام بجنگم، من تسلیم شدم. آمریکا با بیرحمی خب تمام.
نیمای عزیز اینطور نیست، حالا ما نمیخوایم وارد
دوست عزیز 100,000 نفر از بین برد.
بله ما نمیخوایم وارد بحث تاریخی باشیم. ممنونم از شما. البته اینطور نیستش، بمباران هیروشیما و ناگازاکی پیش از تسلیم شدن ژاپن انجام گرفت و بعد از بمباران بودش که ژاپن تسلیم شد و امپراتور ژاپن در واقع به اصطلاح قرارداد پیمان تسلیم رو امضا کرد رسما. اما به هر حال وارد مسائل تاریخی نمیخوایم بشیم. خواهش میکنم ازتون دوستان وقتی تماس میگیرید درباره موضوع برنامه مشخصا صحبت بکنید که زیاد بحث به این طرف اون طرف نره. بگیم سراغ کارشناسان برنامه. آقای راشدان، شنیدیم نظرات رو، میگن که اسرائیل و آمریکا بودن شنونده های ما هم تا اینجا، هر دوتایی که تا اینجا آوردیم روی خط همچین نظری دارن. از اون ور شما سناریوی خودتون هم مطرح نکردین، میشه حالا سناریوی خودتون رو توضیح بدین؟
مشکلی که اینجا وجود داره اینه، در خصوص جمهوری اسلامی ایران که واقعا یک پدیده بی همتا و نادری هست در تاریخ علم سیاست و روابط بین الملل و کارهایی کرده که انصافا بی سابقه است. حالا میشه اینا رو توضیح داد بیشتر راجبش. اتفاقاتی در اون کشور افتاده در سالهای گذشته که یک مقدار باورپذیری، یعنی چه در سطح افکار عمومی، چه در سطح کارشناسان بین‌المللی، چه در سطح فردی که حداقلی به هر حال از شعور و ادراک رو داره، یک مقدار باورپذیری این سخنی که این آقایون میکنن رو سخت میکنه. یک تعدادی که میگم بهشون دانشمند دسته‌ای کشته شدن، تقدس و ارج و قرب این افراد از حرم امام رضا که دیگه بیشتر نبوده. ما میدونیم که وزارت اطلاعات آقای سعید امامی حرم امام رضا رو منفجر کرد و بعد آوردن یک فردی به نام مهدی نحوی در یکی از میدانهای تهران هدف قرار دادن و زمانی که داشت جان میسپرد دوربین بردن و ازش چند لحظه قبل از مرگش گرفتن که این کار سازمان مجاهدین بوده. سه کشیش مسیح به نام آقای حسپیان، آقای مهدی دیباج میکائیلیان، اینها رو وزارت اطلاعات آقای سعید امامی میره به قتل میرسونه، قتله میکنه، در یخچال میگذاره و بعد سه نفر دختر تواب رو از اوین میارن جلوی تلویزیون اعتراف کنه که این کار سازمان مجاهدین خلق ایران بوده. اگر که دقت کنیم تمام این سالها ما با یک چنین سناریوهای سر و کار داریم.
ولی یه مسئله که هست آقای راشدان عزیز، یه مسئله که هست اینه که حالا این شما مواردی که اشاره کردید به فرض این که حالا همش هم بخواد صحت داشته باشه، مسئله اینه که افراد همراستا با خود سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی ایران نبودن افرادی که به قتل رسیدن. در این مورد ما شاهد مرگ و ترور کسانی هستیم که همراستا با سیاست‌های اتمی جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند.
ببینید اصلا همراستاترش هم هست. آقای عباس پاییزدار میاد رسما در یک سخنرانی که ویدیوش پخش شده همه جا هست، میگه آقای احمد کاظمی یکی از بلندپایه‌ترین فرمانده‌های سپاه رو در اون داستان سقوط جت فالکون حکومت به قتل رسوند. ایشون ببینید در هیچ دادگاهی این آدم رو به هر حال برگزار نکردن که بیاد توضیح بده، بگه که آقا آیا فرماندهان سپاه رو حکومت به قتل رسوند. من می‌خوام بگم که من قدر می‌فهمم وقتی افکار عمومی ایران، چه رسانه مثلا العربیه که دیروز دوباره نوشته که امکان داره این کار خود حکومت ایران باشه، به خاطر اینکه شما اگه دقت کنید در مورد آقای علی محمدی دقیقاً زمانی ایشون رو زدن که به هر حال اعتراضات مردم به اوج رسیده بود و میدونیم که ایشون به هر حال فرد.
یعنی شما می‌خواید نتیجه بگیرین که این احتمال وجود داره که به اصطلاح دست کسانی از داخل حکومت،
برخلاف حکومت‌هایی که حاکمیت قانون وجود داره و اونجا نهادهای قانونگذاری و مطبوعات و مردم مثل ایالات متحده آمریکا نظارت دارن روی عملکرد دولت، در کشور ایران که هیچ شفافیتی وجود نداره، من طبعا درک میکنم این سوالی رو که از ناحیه افکار عمومی وجود داره و گرایش غالبی رو که میگه
کار خودشونه مثل گذشته.
ما مطمئنم نیستیم به
این مطلب کمک کن. اگه یک دقیقه من وقت بدین این آقایی رو که به عنوان قاتل آقای پروفسور علی محمدی آوردن در تلویزیون به نام آقای جهادی‌پشت که اعتراف کرد، شما ببینید به هر کارشناس به قول معروف حد یک ترم تحصیل امور امنیت را داشته باشه اعترافات ایشون رو ببینه قاه قاه میخنده. ایشون در هر یک جملهش سه بار تاکید کرده که من رو بردن اسرائیل آموزش دادم، من رو کنسولگری اسرائیل بردن. یعنی این کاملا مشخصه، دقیقا با همون ادبیاتی که فرض بفرمایید اعتراف گرفتن از همسر آقای سعید امامی است که اون رو هم ویدیوش بالاخره مردم دیدن، که دارن به این آدم به والا هر شکلی میگن که آقا شما اسرائیل رو به قول معروف فراموش نکن. تو هر یک جمله شش بار بگو من رو اسرائیل بردن، کلت اسرائیلی به من دادن، کنسولگری اسرائیل من رو بردن، کارتشون رو به من نشون. آخه میدونی یک مطالبی رو عنوان میکنن که واقعا برای یک کودک هم حتی خنده‌آوره و توقع دارن کشوری که به هر حال میلیون ها کاربر اینترنت داره، 60 افراد فیسبوک دارن، دسترسی دارن به رسانه آزاد دنیا، مثل زمان 50 سال قبل بیان اینا رو مردم مثل گله قبول کنن.
ممنونم از شما آقای نیما راشدان که امروز همراهی میکنید ما رو. دوستان شما هم میتونید همراه ما باشید. پیش از این که بریم سراغ آقای علیرضا حقیقی و نظرشون رو بشنویم، شماره تماس رو یکی دوباره دیگه اعلام میکنم براتون: 00420221122454. شماره تماس مستقیم ما امروز برای شرکت در بحث ساعت ششم 00420221122454 و ایمیل 6@radiofarda.com. آقای حقیقی، خب شنیدیم، آیا واقعا این بی‌اعتمادی باعث میشه که چنین سناریویی هم شکل بگیره که کار خود داخلی ها در دست بوده؟ شما چقدر این قضیه رو محتمل
می‌دونید؟ این ادعا که این کار ایران میتونه باشه به این دلایلی که در موارد شفافیت وجود نداره، بنا به استدلال خیلی مختلفی به نظر من از مدار بحث خارجه. علت چم این است که ببینید، شما مثلا آقای شهریاری یکی از مهمترین، شاید به قول آقای صالحی تاپ ترین دانشمند هسته‌ای ایران بوده. جمهوری اسلامی که الان داره در پروژه‌های هسته‌ای کار میکنه، برای چی بیاد این کسی رو بکشه که مثلا چه اتفاقی بیفته؟ انگیزش چیه؟ ایشون توجه نمیکنن که موارد زیادی از کارشناسان آمریکایی مثل آقای گریخت، آقای که با اسم مستار ادوارد جی شلی مینوشت، 10 سال پیش نوشت که سیاست درست در مقابل برنامه هسته ایران سیاست ساپو داشت. اینا انجام دادن، این بار اولشون نیست. به جز ویروس استاکسنت، ایشون معتقد بود قطعات عوضی به ایران فروخت. شما میدونید که نیویورک تایمز کتابی منتشر کرده که از نویسنده نیویورک تایمز که یک دانشمند روسی رو آمریکایی‌ها سیاهی متوسل کرد و برنامه ساخت بمب اشتباهی داده بود به ایران که بسازن و اون باعث بشه که سیستم در حقیقت فلج بشه، که خب ظاهرا ایرانی ها میفهمن و اون مسئله لو میره. موارد دیگه هم بوده، فقط در مورد ایران نیست، در مورد کره شمالی، در مورد روسیه، در مورد تمام کشورهایی که توی حوزه رقابت، در مورد چین، همه این موارد هر گونه سیاست دستگاه اطلاعاتی، خرابکاری و متوقف کردن پروژه است. چون مسئله قدرته، قدرت مسئله اخلاق قدرت در توسط قدرت‌های بزرگ نشون داده. دولت آمریکا، نه دولت آمریکا، تمام قدرت‌های بزرگ نشون دادن ممکنه در حوزه داخل، در حوزه داخلش ممکن دموکراتیک باشن، قواعد دموکراتیک رعایت کنن، ولی در حوزه خارج از کشورشون دیگه هیچ کدوم از این قواعد دموکراتیک پایبند نیستن. شما رفتار سربازای عراقی رو در افغانستان، در عراق ببینید، کجاش دموکراتیکه؟ هیچ کدومش دموکراتیک نیست. نه آمریکا، در گذشته بریتانیا ببینید چه جنایتی در هندوستان کرده. پس بنابراین این رو باید تفکیک کنه. سازمان‌های اطلاعاتی وظیفه‌شون این هست که یک پروژه رو متوقف کنه. در مورد مسئله اسرائیل، اسرائیل براش مسئله کلیدی است و براش هر هزینه‌ای هم میده. مهم اینه که باید به این موضوع توجه کنیم. هیچ دلیلی وجود نداره که ایران بخواد همچیکاری کنه. مضافاً برای اینکه اگر همچیکاری بکنه، هزینش برای نگهداری دانشمندانش افزایش پیدا میکنه، تصویر ناهم از خودش نشون میده و اون حالت اقتداری که میخواد همین نشون بده کنار گذاشته میشه.
همینطور آقای حقیقی، اگر
ایران هیچ سودی نداره.
آقای حقیقی،
من فقط یه نکته رو خواستم بگم. ایران در حال این وضعیت جوریست که هم غرب و هم ایران باید برن به سمت مصالحه. بدون مصالحه پایان این
همینطور. حالا در مورد اون
اسم
درسته، میتونیم در ادامه برنامه حتما صحبت بکنیم.
جریان هست.
توی بخش نتیجه گیری برنامه حتما این صحبت رو بیشتر از شما دوست داریم که بشنوی، هم از شما هم از آقای نیما راشدان. اگر موافق هستید چند تا از شنونده‌ها رو بگیریم. برامون میتونید ایمیل بزنید به shesh@radiofarda.com. علی برای ما از تورنتو نوشته ترور را محکوم میکنم ولی جمهوری اسلامی بزرگنمایی میکند و یک کارشناس شیمی را که مسئول خرید بوده دانشمند مینامد. در وقتی آژانس اسامی کارکنان را میخواهد هر کسی را به عنوان دانشمند معرفی میکند و وقتی که میخواهد به سوالهای آژانس مستقیم جواب دهد را و کسانی که میخواهند به سوالهای آژانس جواب دهند را خود حکومت ترور میکند. shesh@radiofarda.com آدرس ماست. میتونید مثل شنوندهی که شنیدید علی از تورنتو ایمیل بزنید، نظر شما در این برنامه خونده میشه. شنونده دیگمون ماهان برای ما نوشته فقط کسانی سود میبرن که میخواهند برنامه اتمی ایران لغو شود، از جمله اسرائیل و آمریکا. البته حکومت ایران هم میتواند حق بودن خود را بیشتر ادعا کند. shesh@radiofarda.com یا اینکه زنگ بزنید به ما به 00420221122454 و بگید که چه فکر میکنید در مورد بحثی که تا اینجا شنیدید درباره ترور دانشمند هسته‌ای و کارشناس شیمی در ایران. ساسان از ایران روی خط ارتباطی رادیو فرداست، به طور مستقیم صحبت میکنیم. به ساسان سلام میکنم. به شما
با سلام به شما و مهمانان عزیز و شنوندگان محترم رادیو فردا.
ساسان جان، شما به نظرتون با توجه به بحثی که تا حالا دنبال کردین سناریویی که بیشتر احتمال میدین چی هست؟
بله، من با این دقیقا همون صحبتایی رو که علی از تورنتو اعلام کرده منم مطابق نظر ایشون نظر دارم.
یعنی
ولی دو تا صحبت میشه، هم یکی بگین آقای محمد
میشه
در رابطه با آقای محمد علی هستش که با قول تماس گرفتن صحبت کردن. ایشون هم دقیقاً کپی اون فرمانده بالاییشون، فرمانده بسیج که تو تلویزیون میاد
شاخصونه
که ملت ایران ما جوونا بود، اون جوانایی که میبرن شکنجه میدن یا جوانای دیگه که کار بهشون نمیدن چجوری از جانب مردم ایران صحبت میکنن.
ساسان عزیز، اگه من از شما خواهش میکنم، من از شما فقط خواهش میکنم بحثو شخصی نکنیم. شما میتونید در مورد موضع آقای محمد علی مثلا نظر بدید، در همون مورد نظر خودتون رو بدید، ولی فقط بحثو شخصی نکنید.
ببین ایشون اعلام کردن که ما بابت این همه ایستاده‌ایم. خواستم بگم نه، خیلی از مردم ایران اصلا نمیخوان همچین هزینه‌ای رو بدن.
خب حالا شما سناریو محتمل چی؟ سناریویی که در مورد این ترور شما بیشتر محتمل میدونید چی هستش؟ اگه ممکنه در این مورد توضیح.
ببینید اینا هر کسی رو که امکان بدن ممکنه بلغزه در برابر آژانس و جواب سوالاشونو ممکنه بده یا قبلا باش صحبت شده باشه، امکان داره 1% حتی یه چیزی رو لو بده و یکون نفس باشه. البته از نظر اونا خب، چون اونا ضعیف و نفس بودن و نمیدونم این صحبت ها رو در رابطه با این میدونن که کسی بخواد پنهانکاری بکنه غیر ضعیف و ضعیف و نفس اون کسی که پس اینا رو روی آب بریزه.
یعنی خودشون نهایتا سربنیست میکنم. متشکرم از شما ساسان عزیز از ایران جانم، بفرمایید.
من با این حقیقی خواستم که راجب نظر ایشونم که میفرماین که 100% این کار ایران تو کار این آقایون نمیتونه باشه، خواستم بگم که ایشون و افراد مثل ایشون کاملا برای مردم ایران، البته اون قسمت حکومت نه، باقی شناخته شده هستن، مواضع دولبه دارن و هیچ وقت موضع مشخصی ندارن. مطمئن باشید نه الان.
خب انتقاد شما رو هم شنیدن آقای
موچه، صحبتشون برای مردم هیچ ارزشی نداره.
خب اون دیگه نظر شخصی شما هستش. ممنونم ساسان عزیز که به هر حال گوش میکنید ما رو، نظرتون رو با ما مشترک میشید و انتقاد شما رو هم به هر حال آقای حقیقی هم شنیدن دیگه، ولی بقیه‌اش رو میگم نظر شخصی شما باشه. سیاوش از سوئد با 00420221122454 تماس گرفته. سیاوش عزیز سلام میکنم به شما.
درود بر شما جناب بابتی عزیز.
درود بر شما. سیاوش جان، به نظر شما سناریوهایی که بیشتر احتمالش میره به حقیقت نزدیک باشه چی است؟
عرض کنم حضور مبارکتون که من فکر میکنم این مثل یک پازل میمونه. الان شما تحریمایی که آمریکا و جهان غرب و کلا جهان گذشته بر علیه ایران رو ببینید، تحریم‌ها هر روز سخت‌تر میشه. از طرف وزیر دفاع آمریکا میاد میگه که برنامه اتمی ایران هنوز نظامی نشده ولی داره ظرفیت میسازه. استکنتو ببینید، استکنتو میارن میذارن توی سیستم ایران و میخوان کند بکنن، میگن برنامه نظامی اگر داشته باشیم تأخیر فقط تأخیر میندازه. به نظر من سرویس های امنیتی دنیا، سرویس‌های جاسوسی دنیا الان همشون در یک هدف دنبال میکنن، یعنی در واقع موساد و CIA. اونم تأخیر انداختن برنامه ایران هست که فشار تحریما بره بالاتر و جمهوری اسلامی بیاد بشینه پای میز مذاکره و این در واقع از موازهش کوتاه بیاد. من اینجوری میبینم قضیه رو.
متشکرم از شما سیاوش عزیز که همراهی کردید ما رو با 00420221122454. خب برمیگردیم سراغ میهمانان برنامه امروزمون. آقای علیرضا حقیقی و آقای نیما راشدان رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. آقای راشدان، صحبت یه مقداری نیمه تمامون، می‌خواستین توضیح بیشتر بدین در مورد سناریویی که بهش معتقد هستیم، ولی قبل از اون می‌خواستم بگم که در مورد نظری که مطرح شده، اینکه اسرائیل و آمریکا، خب خیلی از شنونده‌های ما تماس گرفتن و گفتن تا اینجای برنامه که اسرائیل و آمریکا میتونستن یا به هر حال قدرت‌های غربی، کشورهای خارجی میتونستن دست داشته باشن. شما تا چه حد این رو محتمل میدونید؟
ببینید، حقیقتش اینه که وقتی از نایه انگیزه شناسی و پیدا کردن عامل این داستان بر اساس انگیزه بخوایم عمل کنیم، قدری داستان پیچیده میشه. به هر حال جمهوری اسلامی را شاید منزوی ترین حکومت در سراسر جهانه، مثل داستان قتل در قطار سریوسر شرق آگاتا کریستی میمونه که به هر حال اون آقای پوارو وقتی دنبال قاتل میگشت در یک جای به این نتیجه رسید که تمام آدمایی که در این قطار هستن انگیزه قتل رو داشتن. وقتی شما دقت کنید میبینید که انصافا اگر واقعا حتی بر اساس این اسنادی که از ویکی‌لیکس منتشر شده میبینیم که عربستان سعودی مثلا انگیزه بیشتری شاید از اسرائیل داشته باشه، اگر بخوام بر اساس حرفایی که فرض بفرمایید رهبران اون کشور عنوان کردن به آمریکایی‌ها و گفتن باید که سر ما رو شما بکوبونید، و وقتی شما این بیانات رو کنار هم میذارید میبینید که اکثر همسایگان ایران، دقیقاً همسایه‌های جنوبی ایران، تمام اون کشورهای عربی، حتی پاکستان که به هر حال داره از رانت برخورداریش از سلاح هسته‌ای روابط خارجیش رو تنظیم میکنه، دونه دونه کشورهای دنیا رو وقتی که نگاه میکنید میبینید کشورهای عضو اتحادیه اروپایی، حتی روسیه، میبینید نه انگیزه کافی رو دارند و یکی بعد از دیگری انگیزش بیشتره برای اینکه این برنامه‌ای رو که امنیت بین‌المللی رو، امنیت تک تک شهروندان دنیا رو، خصوصا دنیای آزاد رو تهدید می‌کنه، متوقف کنند. شما ببینید به گذشته اگر مراجعه کنید، در جون 1981 جنگنده‌های اسرائیلی در یک عملیاتی به نام عملیات اوپرا میرن به یک نیروگاه هسته‌ای صدام حسین رو بمبارون می‌کنن. شما بیاین من و شما واقعا کلاهمون رو قاضی کنیم، به عنوان من، شما آقای بقراتی و آقای نامه، اگر که برنامه اتمی صدام حسین موفق میشد در جنگ ایران عراق چه اتفاقی میافتاد؟ صدام حسین بدون لحظه ای تردید از سلاح شیمیایی، اون چیزی که به هر حال تونسته بود بگیره، استفاده کرد. اگر صدام حسین، اگر اسرائیل نیروگاه اتمی صدام رو بمبارون نمیکرد، عملی که به هر حال ممکن غیر نظامی دانشمند هم درش کشته شده باشن، عملی که به هر حال از لحاظ قوانین مقررات بین المللی نمیخونه، عملی که قلب هر انسانی رو شاید متاسف کنه، ولی نتیجه طبیعی این خودداری و این پایبند بودن به اون قوانین که ما ازش صحبت میکنیم برای دنیا فاجعه بار بود. بنابراین وقتی به اون صد تحلیل در انگیزه برسیم، میبینیم که تمام دنیای آزاد، تمام به قول معروف اجزا رو، حتی من مطمئنم زمانی که اسرائیل نیروگاه هسته صدام رو مبارک کرد، حتی ممکن رهبران جمهوری اسلامی ایران هم خیلی خوشحال شده باشن. این همین مسئله
خب الان
در مورد ایران اتفاق،
حالا الان همین رو می‌خواستم بهتون بگم،
این که یک همچین اتفاقی داره رخ میده.
کدوم اتفاقی؟ ترور دانشمندان و کارشناسان هسته‌ای و فیزیک و اینا منظورتون؟
میبینید در سطح بین‌المللی شما هیچ نوع به قول معروف ابراز نگرانی نمیبینید از اینکه افراد بیان مطرح کنند.
خب حالا یه سوالی ازتون دارم آقای راشدان، شما گفتید که بیشتر محتمل میبینید که کشورهای دیگه، اگر هم کار نیروهای خارجی باشه، کشورهای مثلا حاشیه خلیج فارس یا پاکستان و اینها دست داشته باشن، و بعدش هم گفتید که گزینه محتمل اصلی رو گزینه داخلی میبینید، یا البته به این شکل نگفتید، گفتید یکی از گزینه‌های محتمل گزینه است، این گزینه هستش که از داخل هدایت شده باشه این ترور. حالا میخوام بدونم که الان این صحبتی که میکنید به چه مفهومه؟ شما الان دارید میگید که حالا اگر هم یعنی اگر اسرائیل کرده کار خوبی کرده.
من انگیزه شناسی رو رد کنم به خاطر اینکه دوباره من تاکید میکنم بر اینکه باعثی که به هر حال اتفاقی که افتاده رو جدا کرد از کمپین عجیب و خارق العاده پروپاگاندایی که توسط دولت ایران، اگر به قرار این باشه، اگر اسرائیل و ایالات متحده متهمن به خاطر اینکه انگیزه کافی داره، من میخوام به شما بگم تمام همسایگان ایران، تمام اعضای جامعه بین المللی انگیزه شون اگر از ایالات متحده و اسرائیل بیشتر نباشه کمتر نیست.
خب اگر ارزه بدین آقای راشدان عزیز، ما همین سوال رو از مهمون دیگه برنامه‌مون هم بپرسیم و ببینیم که آقای حقیقی چه فکر می‌کنه در مورد این قضیه. پیش از اینکه آقای حقیقی رو خط بیاریم، یک بار دیگه من تکرار می‌کنم که 00420221122454 شماره تلفنیه که همین حالا میتونید باش تماس بگیرید و در برنامه امروز ما شرکت بکنید. 00420221122454 و ایمیل 6@radiofarda.com. آقای حقیقی، به نظر شما چطور است؟ آیا واقعا ایران به درجه ای از ناامنی رسونده منطقه رو که کشورهای حاشیه خلیج فارس، نمیدونم پاکستان، کشورهای منطقه دورور ایران بخوان انگیزه کافی داشته باشن برای اینکه در ایران دست به ترور بزنند؟
ببینید، من آقای صحبتی رو آقای راشدان کردن که به نظر من توجه نمی کنن به کانتکست تاریخیش. در مورد حمله اسرائیل به نیروگاه اتمی عراق میگن. ببینید، شاه اولین کسی بود که خطر صدام رو برای کل منطقه خاورمیانه تشخیص داد. سوتر از اسرائیل آمریکا، شاه بود که پیشنهاد کرد به آقای بارزانی کمک کنن در دهه 70 که علیه صدام حسین. بسیار پیشبینی درستی بود. سلاح خرید، دفت رو دنبال پروژه هسته‌ای، دقیقا با تشخیص همین خطر و همین موضوع. و متاسفانه در وسط راه آقای کیسینجر متوقف کرد پروژه ای رو که کردها علیه صدام می‌جنگیدن و خب می‌دونید کردها رو قتل عام کردن به خاطر اشتباه آمریکا و اسرائیل. در حقیقت اسرائیل اشتباهی رو که آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها در دهه 70 کردن جمع کردن، در حالی که اگر با پروژه شاه رفته بودن نه صدام چنین قدرتی به هم می‌زد و اصلا در زمانی که اسرائیل حمله کرد اصلا صدام وجود نداشت.
خب اگر ممکنه برگردیم سر بحث امروزمون،
یعنی می‌خوام بگم در همه این موارد که شما نگاه کنید، حمله آمریکا به صدام حسین، خودشون در سال 91 صدام در حال سقوط بود، حمایت از شیعیان رو متوقف کردن، کشتار شیعیان شد، بعد مجبور شدن در سال 2001 این کار انجام بدن. یعنی در حقیقت فجایعی رو که خودشون مسبب وجود اومدنشون بودن جمع کردن. این نکته اول قضیه. نکته دوم قضیه هم در مورد انگیزه کاملا درسته. ببینید، کشورهای عربی الان فاکتور مهمی هستن که با توجه به رکود آمریکا و اروپا الان دائما دارن پیشنهاد میدن عربستان، بحرین، ابوظبی، حالا که اگر حمله نظامی به ایران صورت بگیره حاضرن هزینه‌اش رو بدن. در اسناد ویکی‌لیکس هم همینجور که آقای راشد نشانه کردن موارد متعددی از این موارد هست و خب الان هم خیلی علنی دارن این موضوع رو مطرح میکنن. ولی معمولا تکنیکی کشور عربی این هست که خودشون عمل نمیکنه، بلکه این رو از طریق قدرت‌های بزرگ انجام میدن. یعنی اونها پول رو میدن ولی خودشون مستقیما عمل نمیکنن. اما در مورد مسئله فقط انگیزه نیست، تکنیک ها و استایلایی است که بوده. سیاست مقابله با کشورهایی که دنبال پروژه هسته‌ای هستن، سیاست های اطلاعاتی و جامعه اطلاعاتی چرا آمریکا و اسرائیل نشون داده که این کارا رو کردن، در مورد سوریه کردن، در مورد عراق کردن، در مورد هر کشوری که به هر حال از جنبه قدرتی مشکلاتی برای آمریکا ایجاد می‌کرده، هر نوع اختلالی رو ایجاد کردن و این رو نوشتن. ببینید، این نیست که مثلا پیشنهاداتش که کارشناس امنیتیشون دادن که تکنیک خرابکاری و سبوتاش خزینش کمتر از تکنیک حمله نظامی است و حمله نظامی است. بنابراین ما به جای اینکه خودمون رو درگیر یک بودجه عظیم برای حمله نظامی کنیم که تبعاتش هم خیلی زیاده، به عملیاتی دست میدیم بدون قبول مسئولیت. خب هم از جنبه حقوق بین الملل به نفع ماست و هم اینه که پروژه رو ممکنه بیش از حمله نظامی متوقف کنه و بعدم جامعه رو نمیتونه بسیج کنه علیه ما.
متشکرم از شما آقای حقیقی. اگر که موافقید، حالا من البته آقای راشدان، من این قضیه رو میخوام با شما دوباره در میون بذارم، یعنی همین بحث رو میخوام ادامه بدم. آقای حقیقی گفتن که روش انجام ترور، از جمله مسئله که بهش اشاره کردین که روش انجام ترور نزدیک به روش های موساد و CIA هستش. میخواستم در مورد شما در مورد این و کلن صحبتی هم که الان شده نظرتون رو بگیم و پیش از اون دوباره دو سه تا شنونده دیگه بگیریم و برگردیم. به 6@radiofarda.com محمد رضا ایمیل زده و نوشته این دقیقا فدا کردن مهرهای خودی برای پیشرفت اهداف حکومت است. چطور یک آدمی با مدرک فوق لیسانس دانشمند اتمی می شود؟ چطور بعد از 2 ساعت از انفجار بمبگذاری را به اسرائیل و آمریکا ربط می دهند؟ این یک مانور تبلیغاتی و فرار از مخمسه است تا بهانه‌ای برای اعتراض به جهان و مظلوم نمایی باشد. 6@radiofarda.com شهریار از نروژ روی خط ارتباطی ماست با 00420221122454. شهریار عزیز سلام میکنم به شما.
درود بر شما نیوشای گرامی و از ادب و احترام خدمت مهمان گرامیتون جوان حقیقی و راشدان.
درود بر شما آقای شهریار عزیز. میخواستم نظر شما رو بدونم با توجه به بحثی که تا اینجا مطرح شد، چند تا سناریوی مختلف رو کارشناسای برنامه شنونده ها گفتن، شما چی فکر میکنید؟ به نظر شما گمان زنیتون چی هستش در این مورد؟
درست مطالب مختلفی رو بیان فرمودن و هر کدوم خب بنابر یک دلایلی بنا شده و استوانه‌های خودشو داره که اونها همه دلایل منطقی به نظر میرسه. منتها مطلبی که هست می که خب داریم در مورد احتمالات صحبت میکنیم، نه قطعی بودن مطلب و اون چیزی که به نظرمون منطقی تر میرسه در این برهه زمانی خاص و در مورد این فرد به خصوص اگه داریم صحبت میکنیم نمیتونیم خیلی مطالب گذشته رو میتونیم ازش استفاده کنیم، ولی در مورد همون سود و هزینه باید دید این فرد چه جایگاهی داشته، نبودنش چه ضرری میزنه به سیستم و اینی که با حذفش آیا این فرصت تبلیغاتی برای جمهوری اسلامی چقدر فراهم شده. مثلا در مورد آقای شهریاری ممکنه این گمان زنی خیلی بیشتر احتمالاتش به سمت بیرون از ایران یا داخل ایران ممکن بود قوتش به سمت بیرون از ایران باشه، چون آقای دوانی که از این مطلب جون سالم به در برد بعد میشه خب رئیس تأسیسات اتمی ایران و اگر این مطلب مثلا داخلی بوده خیلی بعید به نظر میرسه که اون فرد آمده باشه قبول مسئولیت کرده باشه از کسی که میخواست ترورش کنه. منتها در رابطه با این فرد که رئیس خریده و با توجه به مشکلات پرسی که ایران داره از طرف جامعه جهانی میشه بابت پیشبرد اهداف نظامی کارهای اتمیش، این مطلب هست که برای
به نظر شما این دوتا
شوک روانی برای اینی که از اون مخمسه به قول معروف باز بتونه یک علمی رو ایجاد کنه و یه تعدادی بتونن زیر سینه بزنن.
پس به نظر شما این ترور یعنی با ترور قبلی متفاوت میتونه باشه؟
یعنی هیچ دلیل نداره که حتما بر اساس اونها بخواد باشه، ولی من فکر میکنم هر تروری باید بر اساس فایده و سود و ضرر خودش احتمالات منطقی خودش بررسی کنه.
متشکرم از شما آقای شهریار عزیز که همراهی کردید ما رو از نروژ. متشکرم. 00420221122454 شماره تلفن ما سر ساعت ششم و محمد از کیش شنونده بعدی ما در این برنامه. محمد عزیز سلام میکنم به شما.
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و مهمونای عزیز برنامه‌تون. امیدوارم که همیشه سالم و مستدام باشید.
متشکرم از شما.
تشکر می‌کنم از برنامه قشنگتون که همیشه ما رو کمک کرده.
متشکرم از شما.
خدمتتون عرضم که تمنا میکنم خدمتتون عرضم. من فقط میخوام یک مثال خیلی کوچیک بزنم. اگه یادتون بیاد امام خمینی تو صحبتاش میگفت این انقلاب رو خون شهدا یاری میکنه. این جالب ترین مثالیه که این آقایون جلو دستشون گرفتن دارن اینو پیش میبرن. یعنی شما نگاه بکنید به شرایط الان، شما الان ما تو کشورمون شرایط بسیار بدی رو از لحاظ ارزی میدونید، کشوری که 70% وارداته با این شرایطی که ارزی که خودتون و همه کارشناسای محترمتون میدونن برقراره، این شرایط بسیار شرایط بدی هستش برای کشوری که بیش از 70% وارداته. ولی شما نگاه بکنید اینا یه دفعه تو این شرایط میگه ما تنگه هرمز میمندیم. اینا دلایلش اینه که اینا علاقه شدیدی به این دارن که یه جنگی به وجود بیارن و بیان. میدونید وقتی یه جنگ به وجود میاد خب خواسته و ناخواسته متاسفانه یه سری آدم ها این شاید بیگناه همین وسط کشته بشن.
خب چی آید جمهوری اسلامی میشه
جان؟
میگم که چی آید حکومت ایران میشه؟
خب عرض میکنم خدمتتون. ببینید وقتی شما یه تنفری، ببینید من وقتی مثلا فرض میکنم عزیزترین کس خانواده من برادر من از بین میره، اون لحظه من دیگه به این که این آدمی که از بین برنده برادر من هستش به نفع یا به ضرر داره اینجا این کار رو انجام میده فکر نمی کنم، فقط دنبال انتقامه. میدونید
یعنی در همراه کردن افکار عمومی، درست حدس میزنم؟
بله دقیقاً دقیقاً این اتفاق.
متشکرم از شما.
به وجود خواهد.
متشکرم. متشکرم از شما محمد عزیز از کیش که همراهی کردید ما رو با 00420221122454. یک شنونده دیگر رو هم بگیریم و برگردیم بحثمون رو با کارشناسان برنامه ادامه بدیم. آقای امیری از آلمان روی خط ارتباطی ما هستن. آقای امیری سلام میکنم به شما.
عرض میکنم خدمت شما و همچنین خدمت آقای حقیقی و آقای راشد و مهمانان شما.
درود بر شما. شما سناریوی که به نظرتون
بفرمایید. یه تذکری بدم، ما متاسفانه هر وقت یه اون موقع در دوران شاه وقتی یه مسئله انجام میشد یه جاسوسی میگرفتن میگفتن جاسوس شورویه. بعد در این دوران حالا هر جاسوسی که میگیرن هر کی میگیرن میگن جاسوس مثلا برفض آمریکاست. من خواستم اینو با صراحت بگم که اسرائیل دشمن ایران نیست، اسرائیل یکی از دوستای ایران هستش، به خاطر اینکه اگر قرار بر این بود که اسرائیل با ایران دشمن باشه جلوتر از اینا میتونه انجام بده.
آقای امیری عزیز من فقط صدای شما رو خیلی بد میشنویم، با یه نویزی زیر صدای شما هستش.
خواهش میکنم. عرض حضور شما خواستم بگم که اسرائیل
حالا چرا به نظر ایران... شما اسرائیل دوست ایرانه؟ ایران و اسرائیل که کلی با هم یقه‌گیری و دعوا و...
نه متاسفانه اینطوری نیست، خیلی ها این فکر میکنم ولی من نظر من عکس این مسئله هستش. اول اینکه اسرائیل ایران و ایرانی‌ها رو دوست داره، به خاطر اینکه همون داستان به اصطلاح آزادی 40,000 ایرانی رو که در بابل کوروش انجام داد، به خاطر همین مسئله اینا حتی اسرائیلیا کوروش رو به عنوان یک پیغمبر خودشون میدونن. پس این نشون میده که قوم اسرائیل با ایران بد نیستن و حتی با
خب پس به نظر شما دست اسرائیل در کار نبوده با توجه به اینکه اسرائیل دشمن
من بود. میخوام همینه بگم، ما چرا کشورهای منطقه رو در نظر نمیگیریم؟ دشمن اصلی ایران از نظر تاریخی عرب ها هستن و این خیلی واضحه.
منظورتون کشورهای حوزه خلیج فارس است؟ یعنی بحث نژادی که ما اینجا نمی کنیم خدای نکرده، بحثمون بحث سیاسی است.
و اینجا یه چیزی رو عنوان بکنم، منظور من سر اینه که ما تا یه چیزی که میشه میدازیم گردن اسرائیل یا گردن مثلا بعفر آمریکا، ولی ما دشمنان اصلی خودمون دشمنان تاریخی قوم ایرانی رو هیچ وقت در نظر نگرفتیم.
متشکرم از شما آقای امیری عزیز از آلمان که همراه بودید با ما با 00420221122454. آقای راشدان گفتیم که بهتون گفته بودم که در مورد این روش ها میخوایم صحبت بکنیم، میشه اگر جوابی داریم با آقای حقیقی یا نظرتون متفاوت هست بگین؟
ببین من اساساً با استدلال آقای حقیقی که علاوه بر انگیزه چیزی رو که اهل فن بهش میگن مودوس و پراندی یعنی شیوه عملیات رو برای تحلیل یک رویداد استفاده میکنن موافقم و مشکلی ندارم، منتها در این مورد خاص یک مقداری کاربرد این آرگومنت کاربرد این استدلال سخت هست در مورد ایران، به خاطر اینکه ما شاهد یک بازی پیچیده امنیتی هستیم توسط یک سری افراد تعلیم دیده و با دسترسی بسیار بالا به بودجه های بی حساب و کتاب در کشوری که هیچ نوع نظارتی وجود نداره، نه تنها روی نیروهای امنیتی حتی روی چه میدونم فلان بخش اقتصادی پایگاه بسیج فلان شهرستان هم نظارت وجود نداره، داره اونجا ادعای خدایی میکنه. زمانی که شما نحوه عمل رو به قول معروف مبنا قرار میدین بایستی که به این جواب بدین سیستم اطلاعاتی ایران در سالهای گذشته در موارد بسیاری افسران اطلاعاتی ایران خودشون رو ایمپرسونیت کردن، جا زدن به جای افسران ناتو افسران اطلاعاتی آمریکایی یا اسرائیلی. یک مورد بسیار مشخصش آقای عبدالمالک ریگی است که به هر حال میان با این آدم تماس میگیرن بهش میگن ما نماینده آقای اصلا چیزای خنده ریچارد هالبروک هستیم، شما بیا بریم در پادگان ناتو در قرقیزستان ما با هم دیگه ملاقات کنیم، که این میشینه توی هواپیمایی که از روی ایران رد میشده قرقیزستان انتخاب میشه به خاطر اینکه کشوری که بسیار هزینه سیاسی کمی داره
نشوندن هواپیماش و عرض کنم که آقای ریگی رو در میارن. یعنی این کار کار جدیدی نیست که شما برهی مودوس اپراندی رهوه عملیات آژانس های غربی رو تقلید کنی برای اینکه بخوای اونا رو متهم کنی.
خب ارزا بدین
اصلا میدونید فهم این که چرا این حکومت های مثل ایران، صدام حسین یا طالبان محتاج اینقدر درگیری و چالش عظیم هستند با اسرائیل، فهم این واقعا سخته. شما ببینید در جنگ اول خلیج فارس 91 یک ائتلاف بین المللی که مراکش، عربستان سعودی، قطر و حتی سوریه عضوشه میان میرن عراق رو بمبارون میکنن به خاطر اینکه همسایه‌اش کویت رو اشغال کرده بوده. واکنش عراق چیه؟ صدام حسین تلاویب رو با موشک میزنه. یعنی نیاز این افراد هست بخواد، نیاز این حکومت‌های پارانوید سیاسی که تصور میکنن میتونن رو دشمنی ضد یهودی شهروندان خودشون که تازه خبر هم ندارن، اون هم الان وجود نداره، سرمایه‌گذاری کنن برای اینکه بتونن مردم خودشون رو متحد کنن و پشت مقام معظم رهبری به صف بیستن و بگن ما الان با دشمن خارجی مواجه هستیم، نیازمند اینن که به نوعی اسرائیل رو وارد این دعوا بکنن. شما ببینید اگر یک صدم کمکی رو که ایران با افتخار و به صورت علنی داره به حزب الله لبنان، جهاد اسلامی، حماس، سازمان‌هایی که دارن در شهرهای اسرائیل اتوبوس مدرسه بچه‌ها رو می‌ترکونن، با افتخار این پول رو که به اینها میده، اگر یک صدم این پول رو اسرائیل با اون تکنولوژی عظیم مثلا درون یا تکنولوژی‌های دیگه که داره میومد به سازمان‌های مخالف جمهوری اسلامی کمک می‌کرد، چه به روز جمهوری اسلامی اومد. در صورتی که من می‌دونم شما هم می‌دونید در گزارش‌های اخبار بین‌المللی اومد که شرکت‌های اسرائیلی همین الان دارن حکومت جمهوری اسلامی رو کمک می‌کنن.
آقای راشدان وقت زیادی چون برای ما نمونده، اگر اجازه بدید
خواهش می‌کنم تو یک لحظه، یا ما سابقه به قول معروف روابط جمهوری اسلامی اسرائیل رو می‌دونیم در زمان مکفارلین، اون که دیگه به هر حال من شده، شرکت ایلان همین الان داره کمک می‌کنه برای فیلترینگ اینترنت. یعنی می‌خوام بگم که این دشمن‌سازی و غول‌پردازی از اسرائیل یه مقدارش پارانویده، یک مقدارش حساب شده و پروپاگاندا.
متشکرم از شما آقای نیما راشدان عزیز. آقای حقیقی تقریبا 4 دقیقه وقت داریم به پایان برنامه، شما نظرتون رو جواب بدید.
ببینید من سریع من توضیح میدم چند تا نکته. اول اینکه این الان این اتفاقات میافتاده در این حال نشون دهنده اینه که دستگاه به حال امنیتی ایران متاسفانه متوجه تمام انرژیش رو متوجه نیروهایی کرده که اتفاقا در جهت احقاق منافع ملی ایران حساس بودن، الان اونا زندانن. خیلی هاشون مثل آقای دکتر زیدابادی، مثل آقای دمن احمدی، مثل آقای مظفر، مثل آقای یزدی، آقای توسلی، و توجه به این موضوع باعث شده که حساسیت امنیتشون نسبت به این نوع عملیات کم بشه و حداقل در این مورد ضریب امنیتی جامعه رو بردن پایین. این نکته. نکته دوم هم این که من قبول دارم که ایران و اسرائیل منافع مشترک هم دارن و ایران در حوزه برخورد با اسرائیل یک روش ایدئولوژیکی به کار گرفته که معلوم نیست که در کجا میتونه منافعش رو تامین کنه. اما این نکته هم با توجه کرد که ایشون که میفرمان اسرائیل در مورد عراق هم کرده، حتی بعد از حمله آمریکا به عراق شما گزارشات خود رسانه آمریکایی در مورد ترور دانشمندان عراقی به وسیله موساد در بغداد هم منتشر شده در نیویورک تایمز، واشنگتن پست، خواستید من اوناشو براتون بگم. نکته بعدی که به نظر من اهمیت داره این هست که اینکه جمهوری اسلامی شفاف نیست، دموکراتیک نیست، ربطی به اینی که منافع اسرائیل الان ایجاب میکنه که برنامه هسته‌ای ایران رو متوقف کنه به هر قیمتی و به هر صورت حسابی منافاتی نداره. یعنی میتونه ایران دموکراتیک باشه، نباشه، دیکتاتوری باشه، ولی اونا کارشون رو انجام میدن. و توجه کنید که مثلا فقط ایران نیست، مسئله اسرائیل این است که اگر ایران به موقعیت پیدا کنه که بتونه بمب بسازه یا دانش بمب سازی رو پیدا کنه، عرب ها میرن به سمت این قضیه و این یک خطر عظیمی رو برای اسرائیل ایجاد میکنه. به نظر من راه حل قضیه در مسئله مصالحه ایران و غربه و در این حال اون چیزی که خود آژانس انرژی اتمی مطرح کرد، آمریکا یا موافقت کردن، و اونم آریسازی خاورمیانه از سلاح اتمیه. و بنابراین تارگت این قضیه این است که اسرائیل هم متوجه این تبعات این قضیه خواهد شد. بنابراین اگر این فضا ادامه پیدا کنه اسرائیل از این بابت نگرانه. نکته بعدی هم این است که به نظر من اگه بخوام جمع بندی کنیم، این نوع پروژه ها ممکنه اختلال ایجاد کنه، ولی کسانی که این کار رو انجام میدن خب نشون داده که خیلی برای مسئله حقوق بین الملل منطقه و حقوق بین الملل مهم نیست و معتقدن هر کاری رو انجام باید بدن برای اینکه پروژهشون پیش ببرن. اگر چه این فضایی در حوزه بین الملل اجرا بشه، خب ببینید که چه وضعیت آنارشی ایجاد میشه که تبعاتش به هیچ کشوری در دنیا نیست.
متشکرم از شما آقای حقیقی. متاسفانه به ثانیه‌های پایانی برنامه رسیدیم. ممنونم از توضیحات شما. میدونم که حرف بیشتر از این هستش، هم شما هم آقای راشدان حتما حرف بیشتر دارین، هم شنوندگان ما. تشکر میکنم از آقای نیما راشدان و از آقای علیرضا حقیقی که امروز ما رو به عنوان کارشناسان برنامه همراهی کردن در ساعت ششم. تشکر میکنم از شنوندگانی که زنگ زدن و مثل همیشه یک عذرخواهی از کسانی که احتمالاً پشت خط موندن، وقت نکردیم که بیاریمشون توی برنامه. 00420221122112 مثل همیشه در 24 ساعت شبانه روز شماره پیغامگیر ما به روی شما باز هست، اگر وقت نکردید که تو این برنامه شرکت بکنید یا ما وقت نکردیم که شما رو بیاریم روی خط. من نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما در یک ساعت ششم دیگه بودم و از شما خداحافظی میکنم. دعوت میکنم تا ثانیه های دیگه شنوندگی مجله شامگاهی رادیو فردا باشید.